بسم الله الرحمن الرحيم. اینو گفتید مزدین باشه بهتره تا آویزون باشه.
بله.
صدای بدن رو میگیره اینی؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرت بين الشفاعه وبين ان يدخل الشطر امه الجنه فاخترت الشفاعه لانها اعم واكفى اترونها للمؤمنين المتقين لا ولكنها للمذنبين المتلبثين الخطائين. حدیثی است از پیامبر، از کتاب نهج الفصاحه برای شما، از کتاب نهج الفصاحه برای شما آوردن. شما مثل اون تو لیست نبود نه؟ نوشتید دیگه. من درباره این حدیث اجازه میخوام که زیاد صحبت نکنم به چند دلیل. اول اینکه بدون تعارف و بیشک یکی از دلانگیزترین و شوق‌انگیزترین جملاتی است که میتوان تصور کرد در احادیث بتوان شنید. قبلا براتون بارها گفتم در روایت است که یک وقتی امیرالمؤمنین با یارانشون گفتگو میکردن و سوالی مطرح کردن، گفتن که به نظر شما امید بخشترین و شورانگیزترین، خلاصه به تلاش آورنده ترین و امید بخشترین آیه قرآن چه آیه است؟ یاران هر کدوم اظهار نظری کردن و حضرت نپذیرفتن، یعنی گفتن خوبه، این آیه خوبیه، ولی نه، از این شورانگیزتر و تحرک آورتر میخوام. یکی گفت اون آیه یا عبادی الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله، مثلا یعنی چیزی قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، گفتن خیلی خوبه، ولی از اینم بالاتر، از اینم بالاتر. راوی میگه که حضرت در پای خودش که چرا ساکت شدید، بگید دیگه، یلا بالاخره وقت همه چیزی نگفتن، خودشون گفتن که به نظر من شورانگیزترین آیه قرآن اون آیه است که میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین، خوبی ها بدی ها رو میبرد. این شعار و ذکر کسانی که اهل ذکرن. بدون اینکه در مثل جای مناقشه باشه، اگر از من بپرسید یکی از شورانگیزترین و امیدبخشترین این حادیث، احادیثی که وجود داره، حالا ایشون آیات قرآن گفتن، کدام است؟ من بدون تعارف میگم که همین حدیث است. به همین دلیل من ترجیح میدم که در باره این حدیث زیاد صحبت نکنم و از زیاد در بارش حرف نزنم، چون آدم گاهی میترسه که کلمات زیبا و شورانگیز رو با توضیحات خودش از اون تراوت و زیبایی که داره دور بکنه، خدای نکرده. یه چیزی کم نداره این پرده؟ نه، اون چه برای این برمانش رفته اون بالا. بله، مرسی که فهمیده رفته اون بالا. بذاری دلیل دیگه ای که درباره این حدیثی ها صحبت نمی کنم این استش که چند وقت پیش به این حدیث اشاره کردم و وعده دادم که وقتی این رو براتون می خوانم، حالا اون وعده رو دارم عملی می کنم، بنابراین خیلی از حرف ها رو دربارش دادم و بازم رو بخوره به ذهن ما. دلیل سومی که زیاد در برش حرف نمیزنم این هستش که نه فقط در اون جلسه اخیر بلکه در جهان دیگه به هر حال درباره این مطلب من توضیحاتی دادم و الان گمان نمی کنم زیاد نیاز به ماجرا باشه. فقط حدیث رو میخوانم و برای شما ترجمه میکنم. پیامبر فرمود من مخیر شدم بین شفاعت، یعنی انتخاب میدونم برای من مخیر شد بین شفاعت و بین این که نیمی از امتم نیمی از امتم بی حساب وارد بهشت بشن. بگید ببینید چه خبر این دین، اگر لازم من بیان بگید من بیان. من مخیر شدم بین شفاعت و بین این که نیمی از امت من وارد بهشت بشن. من شفاعت رو انتخاب کردم به جهت این که وسعت اون بیشتر و کفایت اون کاملتر بود، یعنی شفاعت من و اثری که این حقیقت در عالم داره بیش از این استش که همینجور من نیمی از امتم رو بهشت بفرستم. بعد فرمودن که آیا فکر کردید که شفاعت برای مؤمنان و متقیان است یا برای مؤمنان متقی است؟ لِلْأَتَرَوْنَهَا لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ. بعد خودشون جواب دادن که نه نه اینطور نیست، شفاعت برای اونا نیست، بلکه شفاعت برای گناهکاران آلوده پرخطاست. المذنبین المتلبسین الخطائین، نه خاطئین، الخطائین. انگار پیامبر میخوان بگن کسی که خطایی در زندگیش میکنه اما خودش توبه میکنه، اما خاطر سر شما میرن نه خواهی باشتون قصد دارم دونم نیکی حالا چی شد به جواب دارم دونم نه خواهش کرده بودم که اصلا خوبش کنید موبایلتون تو اثر میذارید به این دستگاه ما، حالا صداش که تو سر ما بکنه. در واقع شرمنده خدا رفت کرد که چیزی به نام شفاعت وجود داره در امت پیامبر، وگرنه پیامبر برای امتش چه میکرد؟ خلاصه اینجوریه دیگه. بقیه یه توضیح این حدیث رو از آقای عطاری بپرسید که حال ما رو گرفت که زیاد در برش حرف نزنیم. خب ما جلسه پیش مصیبت نامه عطار رو آغاز کردیم. من اشاره کردم که به یک تعبیر میتوان مصیبت نامه عطار رو درد نامه عطار خواند. اگر کتاب الهی نامه رو به یاد بیاریم به تعبیری میتوان گفت که مصیبت نامه نگاه درونی عطار به انسان است و الهی نامه نگاه برونگرایانه عطار به انسان. در الهی نامه عطار درباره انسان حرف میزنه، او رو تحلیل میکنه و یک انسان شناسیه به گمان من حتی فیلسوفانه ای رو در برابر ما قرار میده. در مصیبت نامه در مقام همون انسان حرفهای دل خودش رو میزنه و اون سلوک درونی خودش رو بیان میکنه. گفتم که درد یک عنصر بسیار مهم در کلام عطاره و اصولا دردمندی انسان و دردمند بودن انسان خودش یکی از عناصر بسیار مهمیه که در اندیشه دینی و عرفانی برای ما علامت‌های بسیار مهمی در مقوله انسان شناسی فراهم می‌کنه. چرا انسان‌ها درد دارند؟ چرا احساس فقدان می‌کنند؟ این چه نحوه‌ای از وجود است که حس می‌کند چیزی کم دارد؟ حس می‌کند در حالت مناسب و مطلوب خودش قرار نگرفته و واقعا هم کم دارد. حالا عطار اینطور فکر میکنه و حالا اون چیه که کم داره؟ خیلی سوال مهمی است. واقعا اون چیه که کم داره؟ در الهی‌نامه عطار به همین سوال میپرداخت که اون چیه که کم داره؟ آیا اون چیه که کم داره علم است؟ آیا اون چیه که کم داره ثروت است؟ آیا اون چیه که کم داره قدرت است؟ آیا اون چیه که کم داره زیبایی است؟ چیو کم داره؟ در مصیبت‌نامه میره در داخل انسان و همین موضوع رو دوباره مورد بحث قرار میده. به همین درد، به همین اندوه، به همین احساس هجران و فراق، شما بهتر از من میتونید که این موضوع چقدر در میان اندیشه عرفانی عمومیت داره. این به هیچ وجه اتفاقی نبوده که مولوی اثر جاودانه خودش رو، یعنی مثنوی رو، درست با بیان همین موضوع آغاز میکنه. بشنو از نی چون حکایا خوش حکایت می کند و جدائی ها شکایت می کند. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. راه پرخون، راه پردرد، راه پرفراق، سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. وقت به تعبیر مولوی دور ماندن از اصل خیش، جستن روزگار وصل خیش و نظیر اینجور مسائل، اینا ترم های بسیار مهمی هستند در نگرش دینی ما و در انسان شناسی ما. شما می توانید درباره انسان حرف بزنید و اصلا این چیزها رو لحاظ نکنید، اصلا لحاظ نکنید. اما اگر این رو لحاظ کردید و بدون تعارف وارد یک دنیای فلسفی بسیار بسیار مهم و جدی شدید. برای کسانی که دوست دارن از زاویه نگاه سنت و مدرنیته به بعضی از قضایا نگاه بکنن، بد نیست این موضوع رو اشاره کنم که عده‌ای معتقدن که یکی از عناصر مهم سنت و مدرنیته و تفاوتشون در همین جاست. انسان امروز چه در نگاه فلسفیش و چه در نگاهی که به خودش داره و در خودشناسی که به خودش داره، چنین عنصری و اصولا از ذهنیت خودش بیرون کرده. البته به تعبیر ادعی انسان امروز این عنصر رو تقافل میکنه بهش، هزار وسیله زندگی میجوید و هزار برنامه زندگی میجوید که به این یکی فکر نکنند. یه ریاضیدان مشهوری جمله معروفی داره، میگه که من هر وقت میخوام یه مقاله مهم ریاضی بنویسم، برای این کار باید مدادامو بتراشم، چون همیشه به خودم میگم که وقتی میخوام این مقاله رو بنویسم، بالاخره وسط مقاله اگه وقت مدادم بشکنه یا کند بشه و اونا که نمیشه مقاله ریاضی و وقت ذهنم میپره، 10 تا مداد میتراشم، 10 ها صفحه کاغذ سفید در مقابل خودم قرار میدم، پاک کنها رو میچینم برای اینکه مقاله ریاضی میخوام بنویسم. بعد در دنباله حرفش و در دنباله مقالش میگه ولی منظورم از این مثاله. مثال این رو میخواد بگه که ما آدم ها یاد گرفتیم حتی به عشق یک کار مهم 1000 کار غیر مهم بکنیم تا اون یک کار مهم رو انجام ندیم. 100 تا کار دیگه میکنم تازه به بهانه این که میخوام اون کار مهم من رو انجام بدم، 100 تا کار دیگه میکنم که این یک کار رو انجام ندم. انقدر گاهی وقتا مداد میتراشیم تا شب میشه. خب شبم که دیگه مقاله ریاضی نمیشه نوشت و فردا دوباره شروع میکنیم صبح اول وقت برای که مقاله مهمتری میخواییم بنویسیم، مدادهای بیشتری رو هم باید تیز کنیم تا دوباره شب بشه. خیلی هم معتقدن این حکایت انسان امروزه، حکایت انسان امروزه. 1000 فریاد میزنه، 1000 داد و بیداد میکنه برای رفاه انسان، برای خوشبختی انسان، برای آزادی انسان، نه همه مداد هست دیگه، برای چه میدونم راحتی انسان، برای سلامت انسان، برای همه این چیزهایی که برای انسان میکنه. اما به محض این که میخواید وارد این مسئله بشید که خب حالا این انسان واقعا از کجا آمده، اصلا چرا مهمه، مهم بودن انسان چیزی بیش از یک تبلیغ یا نه، حالا تبلیغم چیزی بیش از یک خودخواهیه که ما در طبیعت برای خودمون مشروع و موجه جلوه میدیم. اصل و باعث سوره ناس خودخواهیشه، گاهی به راحتی چشمونو میبندیم و به خودمون میگیم به خاطر این خودخواهی حق داریم مورچه ها رو لگد کنیم، گوسفند ها رو بخوریم، گورین ها رو منقرض کنیم، جنگل ها رو نابود کنیم، فضا رو به کثافت بکشیم و حتی پاش بیفته سیاه ها رو هم له کنیم، حتی اکثر به روی خودمون نیاریم. این حق، این نگاه به انسان از کجا آمده؟ تازه همه این کارا رو کردیم که انسان به چی برسه؟ به چه خوشبختی برسه؟ اینا رو دارم میگم حرفای قدیمی و تکراری است تا یادآوری کنم این نگاهی که عطار در مصیبت نامه و الهی نامه و مولوی در مثنوی و باز عطار در منطقه‌ای رو اصولا اندیشه دینی و اندیشه عرفانی مخصوصا برای ما مطرح میکنه تا چه حد اهمیت داره در نگرش ما به انسان و در نگرش ما به زندگی و در نگرش ما به همه چیز زندگی. اون دفعه این مثال از این زاویه زدم و فکر میکنم حرف خوبی هم زدم. عطار همجوری که شعرشو براتون خوندم توضیح داد که من در حالی که طبابت میکردم روزی 500 بیمار ویزیت میکردم، اما کاری که کردم این بود که الهی نامه و مصیبت نامه رو با هم نوشتم، به داروخانه کردم هر دو آغاز، یادتونه؟ گفت در اونجا 500 شخص بودن که در هر روز نبزن می نمودند، در حالی که روزی 500 نفر ویزیت می کردن و قاعدتا خدمت می کرده و قاعدتا برای هر کسی هم کاری می کرده، دعا براش می کردن و واقعا خلاص کردن یک بیمار از بیماری یکی از نزدیکترین و عینی‌ترین کارهای دوست داشتنیه که می توانید برای کسی انجام بدید و اون حتما خوشحال می کنید. اما معلوم است ابدا نه خودش به یاد میاره که کار مهم میکرده، نه دیگران در تاریخ طبابت عطار رو به یاد میارن که کار مهم میبوده، منطق و طیرش رو به یاد میارن. برای اینکه عطار با این مسئله خودش رو مواجه میدید که حالا شفا دادم یا اینا رو سلامتی دادم که چه بشه؟ اصلا کی به سلامتی دادم؟ چرا باید پزشکی مثلا، حالا میگم ما، چرا باید پزشکی به نوعیش اشرف و شریفتر از دام پزشکی باشه؟ چرا باید اشرف باشه؟ چرا باید باشه؟ واقعا چرا؟ حالا شاید اینجا یه دام پزشکم باشه الان و بگه خب نه اصلا چرا اشرفه نیست، من کاری ندارم، ولی میخوام از زاویه نگاه یک انسان به موضوع بنگرید. چرا باید تصمیم گرفتن ما برای اینکه گوسفندا زنده بمونن، برای اینکه گوسفندا احساس خوبی داشته باشن، این تصمیم احمقانه تری باشه در قبال این تصمیم که انسان ها زنده بمونن؟ چرا؟ اگر در ژانر دینی داریم حرف میزنیم و میخوایم بگیم برای اینکه معتقدیم انسان اشرف مخلوقاته، اینو رک و راست بگیم و دلایلش رو هم بهش زمینه کنیم. اما اگر از در این جان حرف نمیزنیم، شما به چه دلیلی با کدوم منطق میگید انسان اشرف موجوداته؟ اولا با کدوم استدلال؟ مگر فضاها رو گشتید؟ مگر تای مثلث برمودا رو مثلا دیدید؟ مثال مسخره دارم میزنم، اما منظورم رو میخوام برسونم. تازه دارم خیلی با تسامح حرف میزنم، حالا فرض میکنم که دیده باشید که ندیدید، فرض میکنم دیده باشید که ندیدید و فرض کنم که چیزی بهتر از انسان پیدا نکردید، اشرف با چه ملاکی، شریفتر با چه استدلالی؟ چرا میگید اون شریفتر از اون؟ به چه معنا؟ بنابراین برگردم به حرف خودم، این همه انسان پرستی یا انسان معابی یا انسان نداری ما که حالا من همش هم صادقانه فرض میکنم کاری به سوء استفاده های سیاسی و تاریخی و اجتماعی که از این حرفا شده و میشه و احتمالا خواهد شد هم ندارم، اصلا کاری این بحث من سیاسی نیست. با بازم یادآوری نمی کنم که عجب دنیای مسخره است، عجب دنیای مسخره است که از یک سو به خودتون اجازه میدین که ادعی رو به اسم آزادی بیان بکشید و بگید که میخوان به زور دموکراسی فراهم بیارید، از سو دیگه یک سوال تاریخی و علمی رو مثل یک تکفیر باش برخورد میکنید. گفت ای به من جمعه چو گفتی خودنش نیست بگوی. همه شما میدانید که من دستکم من به رئیس جمهور فعلی ایران رأی در گمان رئیس جمهور ندادم، این رو به صراحت هم به همه گفتم، ولی دلیل نمیدونم که از این حرفی که زده و بازم کاری به این ندارم که این حرف چگونه محل سوء استفاده واقع شده در دنیا و اصلا وقت گفتنش بیجا نبود، ولی به هر حال حرف بدی نیست. هستن مورخانی که هولوکاست رو دست کم، یعنی یهودی کشی و یهودی ستیزی رو دست کم در این ابعادی که تبلیغ میشه مورد تردید قرار میدن. چرا باید اونور اینجوری کنیم اینور بگیم که اصلا حرفش هم ندنید، سوالش هم نپرسید؟ ببینم بالاخره اجازه هست که درباره چیزایی سوال نپرسید، اجازه نیست؟ چطور مقدسات شما مقدسات همه عالم باید باشد و دیگران اگر مقدساتی داشته باشند آخه مقدسات یعنی چی؟ یعنی این که یه چیزی که اصلا حرفش هم ندن، شجرتون ممنوعه، نزدیکش هم نشو، لا تقربا حاضر شجره، به این درخت هولوکاست نزدیک نشو، فکرش هم نکن، صورتش هم نکن. اگه قرار مقدساتی داشته باشیم پس چرا فقط مقدسات شما؟ اگه قرار نیست داشته باشیم پس این چه بازیه؟ من اصلا اینجا دارم کاری ندارم، فرض میکنم انسان مداری ما در این روزگار خیلی هم صادقانه و خالصانه است، اما صریح باشیم با خودمون، با کدوم استدلال، با کدوم مبنا؟ چرا؟ اینا رو همه رو از این جهت دارم میگم که صورت مسئله عطار و نگاهی که عطار به انسان، حالا در الهی نامه به انسان از بیرون، در مصیبت نامه داره میگه ببین حالا کاری هم به این حرفا ندارم، بیا بشین ببینم من درد دارم، تو هم درد داری، من یه مصیبت دارم میبینم، مصیبت نامه است دیگه، من یه مصیبت دارم تو زندگی، تو هم داری؟ من وقتی با خودم خلوت میکنم، وقتی فراغت پیدا میکنم، وقتی تقابل نمیکنم، وقتی هزار کار نمیکنم که اون کار اصلی رو انجام ندم، احساس میکنم یه چیزی تو دلم گریم میندازه، تو هم داری؟ بیا تا در یک دیگر بدانیم، مراد هم به جوی مرتبانه، که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خش، چه خواهد شد بگونده حبیبان، رفیق بی کسان یار قریبان، مگر خضر مبارک پی تواند زیم همتش کاری گشاید، مگر وقت وفا پروردن آمد که فالم لا تذر می فردن آمد. لا تذر می فردن گفتم براتون همون جمله ایست که زکریا خطاب به خداوند می گفت وقتی که می خواست فرزندی داشته باشه، می گفت رب لا تذر می فردن و انت خیر الوارثین، خدای من تنها نگذار، و البته تو بهترین وارثانی، با این جمله تهش داشت می گفت من وارث می خواهم، یه کسی میخوام که این فکر منو پیشو بگیره و هیچ کسو ندارم. این جمله رو از این جهت دارم میگم که خیال نکنید من جده واقعا نکاتی که رفت مفصل صحبت کنم، خیال نکنید دعوای سنت و مدرنیته یا دعوای نگاه به انسان از این زاویه یا از زاویه تقافل و فرو رفتن در روزمرگی دعوای قرن 21مه، ابدا به نظر نمیاد اینطور باشه، کما اینکه بارها در مباحث الویزان به این موضوع اشاره کردیم، به روشنی میتوان نشان داد که عیناً تفکراتی که امروز مطرحه در قرآن لااقل از زبان بعضی از انبیا مورد گفتگو واقع شده، قارون رو یادتون میاد، اون با دو صاحبی که قصه‌شو در قصه در سوره چهر خداوند گفت، اون دو نفری که دو تا باغ داشتن، وضرب لهم مثلا رجلین، اون رو یادتون میاد؟ در سوره چهر راجبشون حرف زدیم. نه همینه، حتی ماتریالیسم هم آنچنانی که قرآن میگه ریشه خیلی قدیمی و تاریخی داره. و قالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الا الدهر. این طبیعت است که ما رو زنده میکنه میمیرونه، همینه دیگه، همین و ما يهلكنا الا الدهر، روزگار دیگه، طبیعت. و فقط همین زندگی دنیاست. این بچه ها میدونم این حرف خیلی تکراریه، ولی به نظر چاره نداریم جز این که این حرفای تکراری رو در اصلا همه مصیبت نامه هم تکراریه. بحث نگاه ماست به انسان، نگاه ماست به زندگی و نگاه ماست به خودمون. بالاخره دردی هست یا نیست؟ امروز بشر در دستگاه های تبلیغاتی اون پیکر خودش حتی مراقبه که این حرف ها قوت و قدرت نگیره. و من بارها گفتم اتفاقی که در ایران افتاده به گمان من دقیقا به این معناست که عده‌ای دوباره دارن این نگاه رو باهاش حرف میزنند. قهرمانان این عده به خاطر چنین نگرشی به انسان قهرمانی کردند و یک ملتی رو عزیز کردند. حالا ادعای دیگه واقعا دارن به این مسئله ها فکر میکنند، یعنی دارن به خودشون و یواش یواش بلند بلند به دنیا میگن که مزخرف میگید، فقط دارید به تیر و تخته هاتون مینازید، فقط دارید به آچار و پیشکشتی هاتون مینازید. اگر اینه برای اینه عامل نازیدن، بسیار خوب، اجازه بدید، اینم تیر و تخته ما، ولی مزخرف میگید، سر تا پای تمدنتون مزخرفه. در یک تمدن دوباره شکل میگیره، یک تمدنی که آدم های متفکر دنیا وقتی که یه ذره به خودش رو اجازه میدن که با آزادی به انسان و انسانیت بکنن، میگن حرف وجود داره اینجا. شما امروز بخشی از و دسته ای ولی کوچک از تحصیل کرده های آدم های روی کره زمینید. درسته که همه با هم دو دار نمیاریم، صدای موبایل من هم در میاد، ولی شوخی نگیرید. شما این قدرت رو دارید که این پیام رو، این نگاه به بشریت رو، این تمدن جدید رو با دیگران در میون بگذارید. ما حرف روشنی داریم میزنیم. اون سوالات چند دقیقه قبل من که سوره ناس هم به صراحت در برش حرف زدم رو برید از همه دنیا بپرسید و خودتون قضاوت کنید، خودتون قضاوت کنید که کی داره روی استدلال حرف میزنه و کی داره آخرش حرف زور میزنه. شما اینقدر باهوش هستید که فریب ظواهر رو نخورید. درست دلیل من بر باهوشی شما همین است که هیچ کدومتون عاشق و شیدا و واله چند تا شعار نیستید، حتی عاشق و شیدای چند تا درد هم نیستید. اگر باشید خودتون در مقابل یک فکر میبینید. گفت حافظ آخر زی چه بویم هست، از خود خبرم چون نیست، و از به چه بویم نیست باوری ندارم، چون هست. این یه فکره، یک نگاهه، بالاخره یک مسئله است که حالا واقعا مرگ و ما هی الا حیاتون دنیا نموت و نحیا، فقط واقعا همینه یا این نیست؟ و اگر این نیست آخر زد چه بودم پس از خود خبرم چون نیست؟ آخه این نیست قصه من، چرا بودم هست؟ مرگ تازه آغاز راهه، یا نیست اشکال نداره، بذاری از خودمون بپرسیم، ولی این سوال ها رو ایگنور نکنید. میگید جواب این سوال ها رو بلدید، خوب بدید.